خب امروز 18/3/2017 است. من هاشمی هستم، سلام میکنم. از ابتدایی که این سایت به اصطلاح سایت گفتار درست شد، ما قرار بر این شد که راجع به مشروطیت صحبت کنیم. در واقع کتاب‌های آدمیت رو یه دور بررسی کردیم که آخریش فکر میکنم اون مجلس اول و بحران دموکراسی هم چیزی مال کتاب آدمیت اون آخریش بود. بعد از اون قرار شد که در مورد مثلا نظرات طباطبایی در مورد مشروطیت صحبت بکنیم، که من اون موقع گفتم که بهتره که یه مقدار از اصلا کلا نظرات طباطبایی رو ببینیم مبانیش چیه، نظراتش چیه، که بعد که به مشروطیت میرسیم دیگه خیلی راحت میفهمیم که مثلا چی میگه، یا بسیاری از مسائل دوباره اونجا تکرار میشه. برای همین قرار برای این شد که در مورد طباطبایی یه باز نگاهی بکنیم که به اصطلاح نظراتش چی هست، اصولا چه کتابهایی که داده، چندین کتابی که داده، یه چه چیزی رو دنبال میکنه که وقتی به مشروطیت میرسیم به اصطلاح راحت تر اینو چیز بکنیم. به همین دلیل من تو سپتامبر 2014 شروع کردم و تیترش هم چیزش هم اینا، این چیزایی هم که الان کاغذ هم که آوردم این همه توی سایت هست، ولی خب یه مقداری باید راجبش صحبت بکنم که دیگه مختصرتر از این هم در واقع نمیشه که بتونیم به بحث ادامه همون بحث وارد بشیم. بعد ادامه بحث هم اینه که من تا اون موقع در واقع راجب اندیشه های تاریخی و تاریخ نویسان صحبت کرده بودیم، از ابتدای همون چیزی که بهش میگن عصر زرین تا بیاد به دوره صفویه برسه و پایان صفویه، مقایسه هایی کردیم که تو این الان میگم. ولی بعد از اون چیزی که من دنبال میکنم تو مکتب تبریزه، که در واقع ادامه همون تاریخ نویسی که به چه شکلی میرسه تا مقطع مشروطیت، که بعد بتونیم مشروطیت شروع بکنیم، که اون به جلسات بعدی میفته. اون چیزی که میخوام امروز بگم در واقع تکرار اون گذشته هاست که بتونیم به اصطلاح وارد بحث بشیم، چون در به اصطلاح اگه یادون باشه وسط این منصور شروع کرد به اصطلاح یه سری چیزا رو گفتن تا به امروز، یعنی از سپتامبر 2014 تا به امروز این بحث قطع شد و وسطش چیزایی که اونها مفید بود برای که نظرات طباطبایی بود راجع به دولت و چیزهای دیگه. بنابراین اون چیزی که ما در سپتامبر 2014 تحت عنوان مبانی نظریه مشروطه‌خواهی گفتیم، امروز دوباره خودم اونها رو تکرار می‌کنیم. خب این کتاب طباطبایی، من اونجا مثلا فکر کردم که برم کتاب دیباچه بر نظریه انحطاط رو شروع کنم اون زمان، برای که توی اون در واقع چکیده نظراتش یا کلن تزش دستدقه درو بود. این کتاب اون موقع چاپ اولش بود 1380، الان دوباره این چاپ در اومده. این چاپ دیگریش که الان تازه تازه است، من چه تاریخش رو شده نمیشتم. عجیبه، شما دارین این کتابو؟ نه تاریخ نداره مگه؟ میشه
این کتابی که من دارم اون تاریخ هم چیز
نیست؟
این نه این همین چیزه، نظریه انحطاط ایران، نظریه انحطاط ایران چاپ جدیده دیگه.
بله.
آها 1395. ببینید دیباچه بر نظریه انحطاط چاپ اولش 1380، یعنی این مطالبی که الان میگم از روی چاپ اولش میگم. این چاپ دوم 1395، 15 سال بعد، که البته بعد از پایان این باز یه سری چیزای جدید تو این هست، چون 150 صفحه تقریبا 140-150 صفحه مقدمه گفته درباره مفهوم ایران، میشه ازش باز یه نکاتی هم اضافه کرد، ولی در مجموع این چیزی که الان من میگم روی چاپ اولشه. این چاپ اولش نخستین جلد از پژوهش‌هایی بوده که طباطبایی تحت عنوان اندیشه سیاسی 500 اخیر، یعنی 500 سال اخیر. چرا حالا 500 سال اخیر؟ این زیر دوباره خودش توضیح میده به چه دلیل 500 سال اخیر. اینو تحت عنوان تأملی درباره ایران این پژوهش‌ها رو آغاز کرده. بعد خودش میگه که بعدها با پیشرفتی که در تحقیق و نوشتن حاصل میشه به این نتیجه میرسه که پژوهش درباره تاریخ اندیشه سیاسی جدید ایران، یعنی پژوهش درباره تاریخ سیاسی اندیشه سیاسی جدید در واقع بدون بازگشت به خواستگاه اون، یعنی بدون بازگشت به تاریخ اندیشه قدیم، آف در هوا کوبیدنه و همین دلیل میاد دوباره بررسی میکنه اون تاریخ اندیشه قدیمو به این دلیل. بعد میگه به همین دلیل من این رو از سر میگیرم، این پژوهش درباره تاریخ اندیشه سیاسی قدیم، و حاصلش در واقع این کتاب هاست که درآمدی فلسفی به تاریخ اندیشه سیاسی 1367، زوال اندیشه سیاسی در ایران 1373، اینا تاریخ چاپشو میگم، ابن خلدون علوم اجتماعی 1374 و خواجه نظام الملک 1375. بعد خود تو دیباچه بر نظر انحطاط ایران که فکر میکنم تو این نیست الان، تو چاپ جدید فکر میکنم نیست، تو قدیم هست، اون به اصطلاح توضیح میده که یک مجموعه از همین کارهایی که انجام میده که به اینجا برسه، میگه که در واپسین در واقع فصل زوال اندیشه سیاسی در ایران تو کتابش یه طرحی از نظریه انحطاط عرضه میکنه که اینجا میخواد اینو ادامه بده توی این کتاب نظریه انحطاط ایران. میگه که به اصطلاح بست اون نظریه اون زمان براش مقدور نبوده، همین یک کتاب مستقلی که همین نظریه انحطاطه مینویسه به خاطر که بگه که چی منظور من از انحطاط ایران چی هست. بعد توی این کتاب البته میگه که دیگه برای من بحث از شرایط امتناع که موضوع کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی است به عنوان اصل موضوع این جلد تلقی شده و درباره‌اش بحثی نیامده. توی اون علوم اجتماعی ابن خلدون و علوم اجتماعی توضیح داده بود که شرایط امتناع چیست، یعنی اینکه در واقع به گونه ای ما دانش ماست که نه تنها پیشرفت های غربی رو متوجه نمیشیم، بلکه این هم خود ما رو از اون پیشرفته تر میدونیم و میگیم که غربی ها در واقع در حال دارن سقوط میکنن، دارن از بین میرن و به همین دلیل ما هیچگاه نمیتونیم، این امتناعیست از به اصطلاح در واقع فهمیدن، امتناعیست از پی بردن به مبانی اندیشه سیاسی. این بحث رو من فقط میخواستم یه اشاره بشم. بعدم تو اون میگه که این بحث از نظریه انحطاط یه کوششیه برای آگاهی به انحطاط، و اون آگاهی هم در واقع میشه شرایط امکان تاریخ نویسی جدید. یعنی پس ما وقتی بحث انحطاط رو مطرح میکنیم، این هم البته خودش هم در کتابش اصلیش میگه که این من از غربی ها گرفتم، و وقتی غربی ها بحث مثلا انحطاط غرب رو مطرح میکنن، مثلا فرض کن سقوط روم و وسیله بربرها، بحثشون اینه که چگونه میشود مجددن در واقع به این انحطاط غالب شد. یعنی بحث خود طباطبایی هم این هست وقتی میگه انحطاط ایران، کوششش برای اینه که با شناخت این انحطاط یک بار دیگه در واقع یک بازگشتی بشه به اون عصری که ایرانیان اندیشه میکردن و فکر میکردن. بنابراین خود هر بحث انحطاطی درونش این هست که میباید کوشش کرد و جهد کرد که یک به اصطلاح برآمد مجددی رو سازمان داد. این رو اشاره بهش میکنم. و میگه که تو این راه هم ما نمیتونیم از تاریخ نویسی غربی تقلید بکنیم. اینو من بعداً تو این جلد جدید خیلی مفصل توضیح میگم چرا، چون معتقده که حوادثی که در این اتفاق افتاده مفاهیم غربی شاید به اصطلاح هزاران سال بعد از اون به وجود اومده. مثلا فرض کن اگه بحث کنیم بگیم آگاهی ملی یا ملی گرایی بعد از اینکه به اصطلاح دنیای مسیحی فرو میپاشه و شروع میکنن کشورهای مثل فرانسه و نمیدونم ایتالیا و اینا شروع میکنن در واقع دوباره چیزای ملیشون رو جدا از اون امت مسیحی درست کنن، بحثای ملی گرایی تو اروپا به وجود میاد، اون آگاهی‌های ملی و دولت‌های ملی اونا، در حالی که این اتفاق در ایران خیلی زودتر از این افتاده ولی مفهوم نبوده، یعنی روش مفهومی ساخته نشده بوده. خیلی از این نمونه‌ها زیاد هست، از این نمونه‌ها زیاد هست. مثلا در مورد بحث سکولاریسم وقتی میکنه میگه که مثلا در قرن‌های 15 16 وقتی که تاریخ نویسی مسیحی از حالت قدسانی در میاد و رجوع میکنن به قبل از مسیحی، یعنی روم و یونان، در واقع یه بازگشتی به اون میکنن، تازه بحث سکولاریسم مطرح میشه، بحث عرفی بودن میشه. در حالی که این تاریخ نویسی در ایران زمانی که بیهقی و مسعودی و اینا تاریخ می نوشتن این مفهوم وجود نداشته، ولی تاریخ اون اصلا عرفی بوده. اینو چجوری میشه حل کرد؟ یعنی صحبتش اینه که چجوری با مفاهیم اروپایی ما میتونیم تاریخ ایران رو بنویسیم. میگه اینو خیلی نمیتونیم،
نه
میگه باید در واقع سعی کنیم که یه اجتهادی بکنیم. این منظور من اینه که حالا بعد توضیح میدم. بعد شروع میکنه به در واقع دوره‌بندی تاریخی برای خود ایران، چون بازم همون معتقده که اون دوره‌بندی تاریخی برای اروپا موضوع اونهاست. این ما بحث کردیم، دوباره من تکرار نمی‌کنم. دوره‌بندی تاریخی ایران رو اینجا یک مقدارش صحبت می‌کنم. میگه به اصطلاح با بنیانگذاری شاهنشاه هخامنشی دوره قدیم تاریخ ایران در واقع شروع میشه و تا واپسین صده های دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه. ولی دوره قدیم تاریخ ایران رو به دو دوره تقسیم میکنه. یکی دوره باستانی، یعنی از آغاز از زمان هخامنشیان تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانی. البته این که چرا هخامنشیان میگه که اون بحثیه که بنظرم فکرم روشن باشه، چون ایران تاریخ ایران فقط به هخامنشیان نیست. قبل از هخامنشیان یه 2000-3000 سال تاریخ بوده، 2000-3000 سال تمدن بوده. ولی این بحثش در واقع بیشتر سرونه که اون هگل هم میگه که در واقع نخستین دولتی که درست میشه دولت شاهنشاهی، به این دلیل در واقع راجع به هخامنشیان صحبت میکنه. پس میگه که دوران تاریخ قدیم ایران از هخامنشی آغاز میشه و اینو به دو دوره تقسیم میکنه. میگه که از آغاز تا فروپاشی ساسانیان و دوره اسلامی. بعد میگه که دوره 900 سالی اسلامی را طبعی که با فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان آغاز و به فراهم آمدن زمینه‌های فرمانروایی صفویان ختم می‌شود، می‌توان در قیاس با دوران جدید تاریخ ایران و دوران باستانی اون دو صده‌های میانه نامید. پس ببین دوره باستانی داریم، بعد دوره 900 ساله اسلامی از اول اسلام تا صفویان، این میشه میگه صده‌های میانه. چرا؟ حالا زیرش توضیح میده. میگه بعد طباطبایی دوره، پس دوره باستانی، دوره میانه، حالا باید ببینیم این دوره جدید چیه. تا قبل از دوره جدید باز یه چیزی هست بهش. میگه طباطبایی دوره طولانی میان شکست ایران در جنگ چالدران تا شکست ایران در جنگ های ایران و روس، اینو بهش میگه صده های میانه، که در واقع آغاز دوران جدید که در واقع بعد از او آغاز دوران جدید، این دوره گذار مینامه. پس صده های میانه رو دوره گذار میگه. چرا بهش دوره گذار میگه؟ میگه که به این دلیل که این دوره 500 ساله رو، یعنی از صفویان به بعد رو، ما نمیتونیم با اسلوب قدیم مورد ملاحظه قرار بدیم و نه با اسلوب جدید. یعنی یه چیزی ما بین این هاست و این نظریه انحطاطش در واقع برای همین دوره است. اینو دقت بکنید، این خیلی مهمه. میگه دوره گذار ایران دوره فروپاشی ایران زمین است، یعنی هم از جنگ چالدران تا جنگ ایران روس
که گفتی صده چی؟
میانه.
این میگه صده های میانه بهش میگه، ولی در واقع میگه که این دوره گذار مینامه. دوره گذار از چی به چی؟ دوره گذار از قدیم به جدید. ها؟ میانه همینه دیگه. تو اروپایی هم وقتی تقسیم بندی تاریخی میکنن میانهشون همینه میگن.
یعنی گذار دیگه.
آره. ولی مفهومی توضیح میده. مفهومش اینه که این دوره رو نمیتونیم با اسلوب دوران قدیم بسنجیم و نه با اسلوب جدید. باید یه اسلوب خاص خودشو داره. این اسلوب چیه؟ اینو طباطبایی سعی میکنه که به اصطلاح این رو پی بگیره و اینه بهش میگه نظریه انحطاط ایران. این نظریه انحطاط دقت بکنید درست تو دوره گذاره،
یعنی در واقع انحطاط درست اون حالت گذار اتفاق
افتاد از دوره شکست ایران در جنگ چالدران که شاه اسماعیل به سلطان سلیم اگه اشتباه نکنم میوازه تا شکستی که ما با روسا میخوریم. این دوره رو دوره گذار میگه که میان در واقع اون دوره قدیم رو میخواد وصل بکنه به دوره جدید. حالا دوره جدید چی میشه؟ به حساب با این حرف در واقع دوره جدید میفته به اون چیزی که مقدمات مشروطه مشروطه
است. دوران قدیم تا دوران جدید که ما میگیم دوران میانه است چند صد سال، چند سال طول.
این دوره میانه گفت، این گفته این صده های میانه بهش میگه از زمان شکست ایران در جنگ های چالدران تا هر شکست ایران در جنگ های ایران روست. من فکر میکنم که
چقدر میشه این؟
آره
جنگ شاه اسماعیل تو
چادران توی جنگ
چادران
آره. آره
که گفتی که مردی که با شمشیر بجنگه
آره
تا این 1900
فلان بود 13
یعنی شما اگه 100 و نیم ازش کم کنی از مشروطیت که یه مشروط 100 ساله اونم یه 100 و نیم مثلا 200 300 سالی 300 بین 300 خورده اما کلا این پژوهشش روی 500 سال اخیره پژوهش طباطبایی در مورد انحطاط رو 500 سال اخیره به این ترتیب که در واقع بین این دو جنگ رو دوره گذار مینامه که میگه ما مجبوریم که نظریه انحطاط رو اونجا مطرح بکنیم پس دوره جدیدش در واقع میشه همون
از شکست ایران و روس تا
بعد از شکست ایران تا پیروزی انقلاب مشروطیت یعنی اینو تو کتاب مکتب تبریز بررسی میکنه اینو بیشتر تو کتاب مکتب تبریز بررسی میکنه که تو اونجا در واقع میگه که اینجا ایرانی ها به اصطلاح مفاهیم جدیدی که وارد میشه با اصلاحات عباس میرزا و کسایی رو که میفرسته به اصطلاح به غرب و اینها با یک سری مفاهیم نو مواجه میشن ولی خب در توری مشکل دارن ولی در عمل با توجه به سفرنامه نویسا و اینها متوجه میشن که یک تحولاتی انجام شده و در مکتب تبریز در واقع در مقابل دربار تهران در واقع تهران میگه به اصطلاح جای اندیشه‌های کهنه بوده همون نظام کهنگی که فتلیشا داشته ولی توی مکتب توی تبریز با چیز در واقع عباس میرزا و در اصل به وسیله اون قائم مقام ها که میرن اونجا و ولایت عهدی رو یعنی از هیته به اصطلاح جاذبه دربار جدا میکنن اون ولی عهدی رو میرن اونجا موفق میشن به اصطلاح یه نظرات جدید رو یکم متوجه بشن و بفهمن که چی هست؟ اون رو دوباره تو مکتب تبریز بررسی کردیم اینجا من زیاد در موردش صحبت میکنم بعد میگه که بعد از اون دیگه در واقع به جنبش مشروطه خواهی میرسه که اونجا توی ما حالا بعدن همون کتاب مورد نظر ماست همون کتابی که در مورد مشروطه خواهی نوشته شده که اونجا توش نکته اصلیش اینجا میگه که برای طباطبایی اینه که توی نظریه مشروطه خواهی در واقع خیلی مشروطیت و خیلی روشنفکرها حقوقی نفهمیدن در حالی که مثلا اون یک کلمه میرزا یوسف مستشار دوله تبریزی در کانون بحث قرار میگیره و اون بحث حقوقی است و اونجا مثلا وقتی مقایسه میکنه ملکم خان رو با میرزا یوسف میگه مثلا ملکم خان بیشتر در زی قوقایان بود بله ملکم خان میگه که به اصطلاح در زی قوقایان بود و به اصطلاح ولی این چیزی که ترتیب میداد در واقع میرزا یوسف مستشار دوره فهم از چیز مشروطیت بود و میفهمید که یه اتفاقی انجام شده و در واقع باش زمینه های این رو میخواست درست بکنه که چگونه میشود از اون نظام کهنه به این نظام نو در آمد که این هم در واقع توضیحش میاد طباطبایی میده توضیحش هم در اینه که در واقع فقه تبدیل شده به حقوق و چگونگی این تبدیل فقه به حقوق اتفاقا بحثایی که ما حالا پی میگیره بله
مثلا
نیستی
جلوش همه سوال داره که دوران قدیم ایران رو از باستانیان و ساسانیان رو این حرفا گرفته و دوره اسلامی از دوره اول اسلامی تا صفویان رو این حرفا چرا این دوره اسلامی رو از دوره ساسانی که اون موقع زمان مثلا سلطنتی بوده ایران پادشاهی بوده و این حرفا جدا نکرده یعنی هر دو رو گوشه دوران قدیم
نه تا
حرف داره با
آره نه کلن این به خاطر اینکه الان چیزی که من فهمیدم به خاطر اینکه این قدیمو با میانه و جدید توضیح بده ببین میگه قدیم میانه جدید خب قدیمه تا ساسانیان و در واقع
اسلامی
خب صده های میگه که دوره آره دوره اسلامی
صفویان توضیح 500-600 سال بعد از اسلام هست
نه 900 سال 900 سال طول میکشه از ساسانیان تا چیز اینو میگه صده میانه
دیگه تا دوره صفویان رو میگه دوره قدیم
نه دیگه به دو دوره تقسیم میشه، نه
دوره باستانی هخامنشی
به دو دوره تقسیم
میشه، پایان ساسانی
دو دوره،
دوره میانه 900 ساله صفوی،
این اسمش میگه صدای میانه.
بله نه 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 20 سال فرهنگ،
این چیزی که اینجا من نوشتم.
نه گوش بدید، اینی که تو گفتی من نوشتم اینجا، دوران قدیم ایران دو قسمت میشه.
آره درسته،
یکی دوران ساسانیان و حرفای، یکی دوران اسلامی تا صفویه.
خب آره،
یعنی اینکه این دوران اسلامی تا صفویه که 900 سال به قول تو طول کشیده، اینو بوده تو دوران قدیم، این باید
فرق داشته. نه 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 ببین، این اینجا این الان چگونه نوشته، من این درک من اینه، اینجا میگه که دوره قدیم تاریخ ایران به دو دوره تقسیم میشه، دوره باستانی که از دوره باستانی از آغاز تا فروپاشی ساسانی، این دوره بعدی 900 ساله میگه صداهای میانه بهش.
بله
دو تا اسم براش میذاره، این هر دو تاش ولی میگه دوره قدیم، متوجهی؟
حالا این تقسیم بعدیش در حقیقت دوره باستانی رو دوره دوران باستانی
دوره قدیم هم گذاشته.
نه نه
میانه هم توی خود دوران باستانی،
نه دوران که چیز مهمی نبود، میتونید این رو هم جدا کنید.
خب ببین
مثلا سلطنتی رو از اسلام، از آخه اسلام ندارید، موقعی تو ایران اتفاق افتاد یه گردش عظیمی بود از یه بار به یه بار دیگه، اینو باید جدا کرد از دوران قدیم به نظر من.
نه اون دوران قدیم و هر دو تاشو میگه دوران قدیم، ولی تو تقسیم بندی ها میگه دوره باستانی. ببین اینطوری من اگه بخوام بگم، اینی که اینجوری فهمیدم، چون من که نمیتونم بگم که اون چه کار بکنه یا چه کار بکنه، این چیزی که این من فهمیدم از تقسیم بندیش، میگه دوره باستانی داریم که دوره باستانی یعنی از آغاز تا فروپاشی ساسانیان.
بله منم
همینو دوره بعد صداهای میانه داریم، یعنی تاریخ 900 از اول اسلام تا صفویان.
من اینو در تاریخ 17/1/15 چیزی که نوشتم مثل تو زبان اندیشه، من دسته بندی کردم چون دوره باستانی هخامنشیان تا پایان ساسانی
درسته،
بعد اومد دوره میانی 900 ساله صفویان.
بله دوره 900 ساله صفویان،
بعد اینجا یه مدرن هم نوشتم از عباس میرزا شده،
ولی حالا تو
و 200 سال فرهنگ دوره اشکانیان در ایران.
نه صدا تو میتونی گوش بدی، ضبط شده از اونجا. تو دوران قدیم رو به دو بخش تقسیم می‌کنی،
خودش اینجا نوشته آره دوران قدیم به دو بخش تقسیم می‌شه،
این جزء دوران قدیم، این دوره اسلامی تا صفویان جزء دوران
اینا قدیم، اینا رو دوران قدیم تاریخ ایران به دو دوره باستانی و بعداً صداهای میانه. دوران قدیم میگه دو دوره باستانی و صداهای میانه،
یعنی خود دوران،
خب جزء دوران قدیم، یعنی بردنش توی دوران
بردن.
صحبت من اینه که اسلام که اومد از دوران قدیم، دوران مثلا هخامنشی ها و ساسانیان این حرفا، زمین تا آسمون فرق کرد، اینجا باید یه جدایی به وجود،
جدایی آورده بهش میگه صدای میانه.
آه در اونجا حالا بلن میگه صدای میانه،
صدای میانه میگه،
یعنی در این صدای میانه در درون دوران باستانی خود اون دوران
متفایده
میشه. حالا من اینجاست که چرا اینه، حالا آره منم نمیدونم حالا چرا، آره چون دوران هر دوتا این دوتا رو گفته دوران قدیم.
آره
چرا؟ چون صحبت قدیم، این بحثش اینه، قدیم، گذر، جدید.
بله
یعنی این بحث میخواد سازمان بده، میگه قدیم، دوره گذر، دوره جدید. خب دوره قدیم کدوم میشه؟ شامل دو دوره است، یعنی صداهای میانه اولا دوران قدیم حساب میشه، اون صداهای میانه که این 900 ساله باشه، بعد میاد میگه دوره گذار، دوره جنگ چالدران تا جنگ چیز ایران و روس، این میگه دوره گذار، دوره جدید میشه بعد از اون که میاد به مشروطیت پیروز
می‌دونیش با این ترتیب بردنیش بین مثل اروپاییاش کردی که دوران قدیم دارن، دوران متوسط دارن، دوران جدید.
نه اصلا همین تقسیم بندی اوناست.
نه
آره آقا این تفاوتهای من مطمئنم که نباید همه چیز
نه 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 تا توضیح نه بعدا توضیح میده، میگه دوران توضیحاتی که بعدا میاد، میگه بعدا میگه که دوره رنسانس ما در ما قبل میانه ما اتفاق افتاده. حالا اون بعضا توضیح میده، میگه مثل اروپا نیست، میگه این تقسیم بندی اروپایی ها اینطوریه که نسبت به اون تغییر پارادایم و تغییر مفاهیم تقسیم بندی میکنن، مثلا میگن دوره قدیم ما، دوره بعد صده های میانشون و دوره مسیحی و دوران جدیدشون. دوران جدیدشون معناش چیه؟ معناش به وجود آمدن یه مفاهیمیه که خود پندنافشون مثلا از مذهب مسیحیت جدا میکنه، مثلا یا با یه مفاهیمی تقسیم بندی میکنه. البته خودش هم تو اون کتابش میگه که تقسیم بندی اروپایی هم ایراد داره، مثلا میگه قرون وسطا اینها درست نیست، چون بعد از اون که کوزلک میاد تقسیم بندی میکنه میگه دوران ها رو بهتره با مفاهیم تقسیم بندی میکنیم نه با صده ها. یعنی امکان داره در یه 500 سده در 1000 سال هیچ اتفاقی نیفته. اونو تو نمیتونی با سده بسنجی، با تغییرات رو با مفاهیم بسنجی.
درسته.
با چیزای جدیدی که وجود میاد.
درست همین حرفی است که من میزنم.
آره.
مفهوم دوره هخامنشی، ساسانی و سلطنتی ایران عوض شده، شده دوره اسلامی. مثلا مفهوم عوض شده. چرا آدم بعد میاد وارد یه گروه؟
نه یه گروه نیست. قدیمه. ولی اون قدیمه این هست صداهای میانه. البته توضیح میده بعدن که چرا، حالا اتفاقا بحث هم میاد پیش هم میاد، اون مرزی که مسیحیت با دوره جاهلی داره توضیح میده. نکته خوبی هم مطرح کرد.
میتونی من چند جا پارا خوندم که طباطبایی سر این تقسیم دوران مشکل رو بشده برده برای مرد.
میدونی چرا؟
فهم و درکشون یه حقار به هم ریخته.
خب میدونم به این دلیل که در توضیح بعدی میاد، حالا چون اون معتقده که مسیحیت با دوره جاهلی گسست، یعنی گفت دوره جاهلی همه رو ریخت بیرون، ولی اسلامی کار نکرد. اسلام وقتی اومد درست زمانی که اسلام بود، تمامی تاریخ‌های ما درست رنسانس ما درست زمانیه که اسلام 300 سال ازش گذشته بود. تمام حتی شاهنامه، تاریخ‌های بیهقی، مسعودی، اینا همون زمان بود. یعنی این تفاوتیه که در تفکر طباطبایی وجود داره. یعنی این تقسیم بندی اروپایی رو نمی‌کنه. یه مقداری یه مدام قاطیه. حالا میرسیم به اون یه کمی صحبت میکنیم شاید روشن‌تر بشه. تو کتاب شما میگه
تقسیم بندی‌های اروپایی رو دقیقاً با تقسیم بندی‌های
این یه مقدار تفاوت داره. نه عباس هم درست میگه، میگه چرا دوره باستانی رو دوره قدیم رو به دو دوره میگه، میگه باستانی صدای میانه، در حالی که میگه ولی خب به این دلیل که درست به همین دلیل به نظر من
که نه کاملا جدا بشه،
نه که زمانی که بعد از اون دو قرن سکوتی که در بعد از اسلام اتفاقا همون هخامنشیان به بعد از اسلام انتقال پیدا میکنه، یعنی مثل مسیحیت نیست، به این دلیل اینا رو نمیتونه جدا بکنه.
یعنی مثلا سلطنتی و این حرفا میاد
اصلا، نه سلطنتیش غیر سلطنتیش، ولی مفاهیم دیگه وقتی یعنی عربا میان سر کار،
خلیفه
ها حکومت حکومتشون بر مبنای اون چیزی میشه که در واقع وزیرای ایرانی سامان میدن از قبل از اسلام،
که
بهش میگه سیاست نامه ها. یعنی شریعت نامه نیست، سیاست نامه است. برای همین اگه مفهومی بخوایم نگاه کنیم مثل مسیحیت نمیشه. یه خود درونشه. این حالا بعدن جالب هست، یعنی با توجه به نظراتی که خودش داره دوره بندی رو تقسیم میکنه، امکان داره مثلا این رو خیلی ها نپذیرن. خب
یا بگن که این کارو کرده الان توی صحبت ها همونجوری که تو دوران اروپایی ما گفتیم کاملا مجزا شد دوران بعد رنسانس، این نقش مسیحیت از کمابیش از بین رفت، ولی این نقش رو در کشورهای مثل ایران نشد. یعنی در این حال که ساسانیان پادشاهی هست، ولی خلیفه بیچاره نتونست تو ایران پا بذاره. درسته که نتونست کاملا اصلا مجزا، برای همین اون رو میاره توی دستبندی دوران باستانی، ولی در خود دوران باستانی رو بعد میگرد میباز دوران
در اروپا با هر زندگونی دوران عوض میشه.
بله
بوشوی این مسئله مهمه. به نظر من در ایران موت سلطنتی حکومت ساسانی و هخامنشی حقا عوض میشه و یه حکومت دینی میاد سرکار.
حکومت دینی نبوده.
نبوده.
همینه. بحثش اینه.
خلیفه هیچ وقت
اصلا این حالا اتفاقا همین بحثی که
حکومت میکرد.
نه همین نمیکرد.
دست نشانده بودن.
نمیکرد.
ولی پادشاهی بوده، ولی در این حال با خلیفه در رابطه.
خب همون توضیحاتیه که ما تو بعدن میدیم. الان دوباره همین توضیحات، یعنی قبلا دادیم دوباره تکرارش میکنیم که چطوری در ایران چه اتفاقی افتاد که شاهانی که اومدن چه ترک بودن چه هرچی بودن در واقع از چیز خلیفه‌گری خیلی دور بودن. البته خود ترک ها خیلی تونستن این کار رو به اصطلاح ایران رو نزدیک بکنن به شریعت، ولی بازم موفق نشدن. این توضیحاتی که میده و همین دلیل درست مثل مسیحیت فکر نمیکنه. یعنی با آمدن مسیحیت تمام تمدن رومی و یونانی به عنوان جاهلیت کنار گذاشته شد، گفتن اصلا اونا کفر بوده جاهلیت، ولی در ایران اتفاق نیفتاد. درست در زمان اسلامی عرفی ترین کتاب های ایرانی که شاهنامه و بیهقی و اینا همشون از سیستم قبلی ایرانن و سیستم همچنان ادامه داره و همه اینو با هم یه دوره قدیم گفته. حالا اینو دوره وارد میشیم به این دلیل، یعنی با اروپایی ها یه فاصله گذاشته این دوره بندی رو. حالا این نظر خودشه که ما هم سعی میکنیم نظر بفهمیم. یعنی من خودم که هیچ نظری ندارم و خب این نظر خیلی جدیدی و کمتر تو ایران واقعا اولین بار مطرح میکنم. میگه که من اینجا ادامه میدم. در واقع میگه که هر نظریه پردازی درباره ایران نمیتواند بحث نسبت نظام سنت قدامایی و اندیشه جدید را مطرح نکند. هر نظریه پردازی درباره ایران نمیتواند بحث نظام سنت قدامایی و اندیشه جدید را مطرح نکند. همه قدیم و جدید، یعنی میگه ما هر نظریه پردازی بخوایم بکنیم باید نسبت بین قدیم و جدید رو با هم بسنجیم. میگه همه نویسندگان اندک رساله هایی که درباره مشروطیت مطلبی نوشتن، تاریخ مشروطیت را در بی‌اعتنایی کامل به تاریخ اندیشه در ایران نوشتن، گویی که خودکامگی ستیزی روشنفکران مشروطیت از عدم پا به عرصه وجود گذاشته است. یعنی یک دفعه شروع کردن از مشروطیت که این اینجوری شد، یه قانونی اومد، ممدلشایی بود، ولی زمینه‌های اینو که خود طباطبایی تو کتابش سازمان میده، از بعد از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و به اصطلاح ولایت نشین تبریز، از اونجا زمینه‌های مشروطیت به وجود اومد. میگه اون رو نادیده میگیره. من فکر می‌کنم مثلا آدمیت هم، منظور آدمیت هم هست، چون آدمیت هم هرچند اون توجه میکنه، ولی راست میگه، این توجهی که طباطبایی داره به زمینه‌های مشروطیت او خیلی توجه نکرده. میگه که و تاریخ مشروطیت را ایران رو بیشتر تحت عنوان تاریخ ادبیات و تاریخ در عرف تاریخ نویسی ایران آوردند، در حالی که از نظر طباطبایی مشروطیت اصلا فصلی در تحول مفاهیم اندیشه سیاسیه به نظر او و لحظه‌ای در انقلاب‌های دموکراتیک و در واقع به مثابه آغاز پایان نظام‌های خودکامه است. یعنی میگه ما باید با مشروطیت به این نگاه چیز بکنیم. از این حیث مشروطه خواهی میگه حادثه‌ای در تاریخ جهانی آزادی و حکومت‌های قانون است. طباطبایی می‌نویسد که تأملی درباره ایران، که یعنی در واقع همون کتابی که ما قراره صحبت بکنیم سرش، البته یه فصل شما صحبت می‌کنیم، که میگه بحثی سیاسی و لاجرم ایدئولوژیک، یعنی ناظر بر موضع‌گیری در پیکار برای قدرت نیست، بلکه این کوششش برای بحث درباره ایران به عنوان یک موضوع دانش، یه دانش نوآیینی که به رغم آغاز و دوران تاریخ جدید ایران از نزدیک به دو سده پیش از تأسیس اون دانش به تعویق افتاده. میگه پس ما اینی که مشروطیت رو میخواییم مطرح بکنیم، میخواییم مفهومی مطرح بکنیم و این که بدونیم که این موضوع مشروطیت موضوع اون دانشی است که در واقع از آغاز دوران جدید ایران دو سده این دانش به تعویق افتاد. یعنی از شکست جنگ های ایرانی کوششی که ایرانیا میبایستی میکردن برای شناخت جهان قدیم دو سده عقب افتاد تا به مشروطیت رسید و این کوشش در دربار تهران موفق نشد. تبریزی تلاشی کردن،
یعنی باید از دو سده پیش شروع کردن.
یعنی این کوشش مشروطیت کوششی که دو سده عقب افتاده تازه. میگه که به همین دلیل باید تاریخ نویسی جدید ایرانی، میگه باید تاریخ اندیشه باشد قبل از اون که در قدرت با قدرت و یا در بیرون قدرت بر قدرت بوده باشد. اینجا بحثش در واقع اینه که ما خود من حداقل، یعنی طباطبایی میگه خود من میخوام بحث اندیشه‌ای بکنم، بحث من قدرت نیست. سیاست میتواند تابع اون اندیشه ها باشد، ولی این بحث تابع قدرت سیاسی نیست. این بحث که طباطبایی سازمان میده برای مشروطیت. و بعد میگه که البته تأملی درباره ایران، یعنی همون بعد از مشروطیت، میگه جلد چهارمی نیز دارد، که البته این کتاب هنوز نیامده، که این بررسی دهه پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی تا انقلاب اسلامی در نظر میگیره. بعد میگه که طباطبایی میگه در واقع در مورد جلد چهارمش یه توضیح میده، میگه در این دوره بسیاری از نویسندگان بی اون که بدانند در درون نظامی از ایدئولوژی های جدید استدلال میکردن، زیرا مجموعه مفاهیم اندیشه سنتی از مضمون خالی شده بود، یعنی اندیشه های سنتی مضمونش خالی شده بود و همین امر اجازه میداد که تا وضعیتی ایجاد بشه که اون رو بهش میگن لغزش از سنت به ایدئولوژی. یعنی به جایی که از سنت به مدرن ما بریم، به خاطر اون خلایی که 200 ساله که ما نتونستیم این مدرن رو بفهمیم، بعد از اون ما از سنت به ایدئولوژی میریم. البته این بحثش در واقع بعد از پیروزی جنبش مشروطیته.
ولی من یه سوال دارم، همین 200 سالی که دیگه ما به تعویق افتاد، ولی دلایلش رو اینجا ذکر نکرد.
چرا تو مکتب تبریز سکس میکنه دلایلش رو؟ تو توضیح میده که چرا درباره تهران در واقع کوشش‌هایی که اونجا میشد راجع به جنگ میشد، بعد اینا طرح نو می‌خواستن ببرن به دنبال قائم مقام، بعد امیرکبیر آمد و اینها هیچ کدام موفق نشد، جرقه هایی بود که نتونست به چیز منجر بشه، که بعد از ناصرالدین شاه و دوران اون آرام آرام تو مشروطیت این نگاه به دنیای جدید در واقع ظهور کرد.
در حقیقت این اندیشه وجود داشته بود،
زمینه هاش داشت فراهم میشد
ولی بله. موفق نشد.
میگه در مشروطیت 200 تاخیر داشت. آخه اول با داشت بالا توضیح داد گفت مشروطیت خلق و سایه نیست، مشروطیت جز انقلاب های دموکراتیک جهانه، مفهومیه، نگاه به نوع مشروطیت، اما این نگاه به نوع 200 سال تاخیر داشته. و بعد از مشروطیت هم که کتاب 4 میشه میگه بعد از اون هم طوری شد که این نظام سنتی نتونست به نظام جدید انتقال پیدا بکنه، این وسطش لغزش ایدئولوژیک وجود اومد و روشنفکرها در واقع ایدئولوژیک شد. این هم تو کتاباش توضیح داده. بعد میگه حالا روش‌هاش که میگه تو این چه روشی به کار برده برای این طباطبایی، میگه که روش‌هاش در جلد‌های سیگار تطبیقیه، یعنی تطبیقی یعنی چی؟ این در اونجا وضع ایران رو با غرب مقایسه میکنه که غرب به چجوره ایران چگونه است. به همین دلیل هم در واقع اون در کنار جلد‌های سگانه طرح‌هایی از دگرگونی اندیشه سیاسی غرب نیز میاره که تحت عنوان اندیشه سیاسی در اروپا است، جدید در اروپا است، که دفتر نخستش بود جدال قدیم و جدید 1382 منتشر شد و جدیدهاش هم که منتشر شد دیدیم که یکی دو جلد یه جلد بعد از منتشر شد. حالا مونده دیگه این یه مقدار مختصر بود از اون چیزی که من دسامبر 2014 گفته بودم، چون من نمیخوام خیلی طولش بدم، سعی میکنم که تونتر برم. بعد تو اکتبر در واقع 2014 دوره ما این ادامه میدیم، تیترش هست عصر زرین دوره جدیدی در تاریخ نویسی در ایران. اینجا طباطبایی همین بحثی رو میکنه که در واقع عباس شروع کرد که چرا دوره بندی ها اینجوریه، مطابق به شکل دوره بندی نمیگه، مفهومشون میگه، میگه که در واقع تمایز اسلام و مسیحیت، میگه میگه که مسیحیت به اصطلاح به خلاف اسلام که دیانت دنیا هم بود، دیانت دنیا نبود، یعنی دیانت آخرت بود همش، و همین امر موجب میشد که مسیحیت به عنوان دینی قدسانی و فراگیر نتونه دنیا را در استقلال اون و در تعادلی با آخرت مورد توجه قرار بده. از مسیحیت ابتدایی خب میگه تمایز حیثیت قدسی دینی مثل اسلام و قدسیات مسیحی هم نباید به اصطلاح فکر کنیم که یکسانه، یعنی اسلام هم دین قدسی است، ولی مسیحیت واقعیتش اینه که دیانت تجسده، یعنی که خدا به شکل انسان در میاد، یعنی این مسیح خودش به همه چیز قدسانیه، اصلا زمینی نیست، برای که از خداست که به شکل انسان در میاد یا فرزند اوست. و به همین سبب همین تجسد و اینکه عالم تمام جهان این چیزی که وجود داره در دنیا مظهر جلال خداوندی است، این ساحت قدسانی درش اصالت داره و دنیا امری اعتباری است، یعنی این دنیای عرفی برای مسیحیت ابتدایی اعتبارش به اون دنیای قدسانی است،
اولی به اون دنیا،
اصلا این اعتبار این دنیا برای اون قدسانی است. تو اسلام هم همین چیزی هست، گاهی میگن که مثلا این دنیا قطران، یعنی پلیس برای اون دنیا، ولی هر دو رو داره در اسلام، حالا تفاوتش به کجا چیز میشه. بنابراین اون چی که تو قلمرو مسیحیت وجود داره قلمرو ایمانه، قلمرو کاملا مثلا قدسانی، قلمرویی که انسان یا به وسیله روح القدس در نهادش زاده شده نزدیکی به خدا رو، یا اینکه خود انسان حالا بعدن در تفکراتی که به اصطلاح دوباره پروتستان هم میارن خود انسان احتیاج به کلیسا نداره، ولی به هر حال این ایمان نقش مهمی داره، پذیرش این که به اصطلاح این مسیح فرزند خداست به شکلی این تجسد پیدا کرده، و مهمترین مسئله اینه که در واقع همه چیز خداست، همه چیز شهر خداست، این شهر، این چیز شهر گذراست. خب بنابراین اگر بخواد تحول توی مسیحیت ایجاد بشه که شد مثلا در تاریخ دوران جدید، میباید یه تحولی در این مفهوم ایجاد بشه که اینو مثلا مختصرا بهش میگن سکولاریزاسیون، یعنی اینها بازگشت کردن به دوران قبل از مسیحیت، چون مسیحیت اون رو رسمیت نمیشناخت، مسیحیت میگون همه دوره جاهلیه، ولی تو قرون 15-16 و دوران جدید اینها بازگشت کردن به یونان و روم و اینو اسم مختصرا بهش میگن نوزایش، یعنی دوباره یه زایش بید. این نوزایش مفهومش چیه؟ مفهومش عرفی شدن همه چیه، از جمله تاریخ، از جمله تاریخ نویسی عرفی. بنابراین اگه بخوایم بگیم تاریخ نویسی عرفی، بعد از این تحول در مسیحیت وجود میگه، یعنی تاریخاشون همه قدسانیست، تاریخاشون از چگونگی مسیح، نمیدونم مسیح در اونجا رفت اینو گفت، لوقا اینو گفت، مسیح این معجزه رو کرد، یعنی این تاریخ. اما در ایران فرق میکنه، در واقع اینجا میگه که مثلا حالا هر روز اینو بگیم، میگه نوزایش تولد دیگر نمودهای تمدن جاهلی بود و فرهنگی رومی بود که در الهیت مسیحی جایگاهی نمیتونست داشته باشه، بنابراین یک کوشش اساسی لازم بود تا جایی برای قلمرو عرف با همه پیامداش باز بشه. میگه که تاریخ نویسی اروپایی مسیحی در تاریخ ظهور و بست مسیحیت امری متأخر است و نیازمند این کوشش اساسی بود که تاریخ رو چیکار بکنن؟ عرفی بکنن. زیرا تاریخ در معنای دقیق اون تاریخ قلمرو عرفی است و ضابطه فهم اون نیست، خرد انسانی است. این تعریفی است که در واقع فکر کنم هگل هم این رو
تعریف کنه. متأخر
برای که 500، یعنی تا 1500 تا اول 1200 یه وقفه های به اصطلاح یه کوشش کردن در درون مسیحیت یک رفرمایی درست کنن، نتشدن. تو قرن‌های 15-16 در واقع برگشتن به روم و به یونان
و
عرفی شدن و تاریخ عرفی رو شروع کردن به نوشتن. خب
یعنی پس تأخیر اینا هم داشتن در تاریخشون؟
نه، اصلا اینا در صحبت تاریخ عرفیه. اینجا پس متأخره تاریخ عرفی در مسیحیت، در حالی که در ایران تاریخ عرفی متأخر نیست. الان توضیح میده، یعنی این تاریخ عرفی خیلی دیر در مسیحیت وجود داشت، چون همه چیز قدسانی بود. ولی در حالی که در سده های اول اسلام، حالا دلیلش هم میگه، در سده اول اسلام تاریخ نویسی ایرانی تاریخ عرفیه و اینم میگه که معنای تاریخ اصلا عرفیه. یعنی شما اگر از سرگذشت پیامبران و نمیدونه معجزه هاشون صحبت بکنی، اسم این تاریخ نیست. تاریخ عرفی و زندگی انسان است، قدرت، تغییرات، شکستاش، پیروزیاش، شادیهاش، غم، این رو بهش میگن تاریخ. بنابراین در این معنا اینا تاریخ نداشتن تا قبل از این نوزایش. چرا؟ چون میگه تاریخ در معنای دقیق اون تاریخ قلمرو عرفی است و ضابطه فهم اون نیز خرد انسانی است.
من اینجا برای یه سوال بگم به وجود و باز برگردم به این تقسیم بندی های تاریخی یا دوران ها. ما اگر توضیح قبل دادیم که چرا دوران اسلام در حقیقت اومد توی دوران باستانی، گفتیم که اگر مبناش بریدن از کامل مسئله مذهبی بودنش باشه، یعنی مفهومی وارد اروپا کاملا برید از مسئله عرفانی یا حالا آسمانی و بعد زمینیش کرد، و این پروسه در ایران یا در کشور اسلامی در ایران به وجود نیومد. ولی الان اینجا داریم صحبت میکنیم که این در حقیقت کشوری مثل ایران مسئله عرفی مطرح شده بود و هنوز در اروپا مطرح نشده بود.
بله.
پس چرا دورانها رو ما اینجوری تقسیم بندی؟ برای من هنوز این دورانها با این تفسیری که الان کردیم کاملا مشخص.
چجوری تقسیم بندی کردیم؟
برای اینکه الان ما صحبت کردیم که گفتیم اینا متأخر، یعنی بعد 1000 سال تازه به رسم مسائل عرفی و مسائل عقلانی. ولی این پروسه در کشور اسلامی وجود داشته، در اسلام وجود داشته،
عرفی در اسلام وجود داشته،
وجود داشته. خب ولی ما گفتیم که اگر طباطبایی ماده دوران باستانی رو خودش رو به دو دست تقسیم کرده، یکیش از دوران هخامنشی تا ساسانیان و ساسانیان تا صفویان، که اینا رو همه رو تو دوران باستان بوده. ما گفتیم که پیش زمینه های تغییر یک دورانی مفهوم اینه که کاملا از یک مسئله مسیحیت یا قدسانی بریده بشه و به یک مفهوم جدید رسیده بشه و اینو میشه گفت یک دوران. ولی ما الان به این نتیجه رسیدیم این دوران در ایران پیش نیومده اصلا.
خب با ایران رابطه نداره.
من یه چیزی بگم، چون منم متوجه هستم الان تازه تو توضیحی که دادی متوجه شدم. مسئله اینجاست که از دوران هخامنشی و ساسانی این حرفا به دوران اسلام هیچ چیز در حقیقت در اندیشه تغییر نمی‌کنه، چون همیشه عرفی بوده و عرفی هم موند.
عرفی هم موند.
اینجا تغییر به وجود نمیاد به خاطر اینه که اینا همشون بودن تو دوران قدیم.
در ضمن الان من راجع به تاریخ صحبت میکنم، اینام این دورانشون رو، اینام این دورانشون رو دوره صده های چیز گذاشتن، دوره قرون وسطا و دوره تاریکی این اسمشو گذاشتن، ولی همچنان تاریک هم نیست، ولی تقسیم بندی که خودشون کردن، یعنی دورانی که هیچ تحولی نشده، هزار سال هزاران سال هیچ عرفی نیومده، تمام چیزای مسیحی بوده، نمیدونم حتی یارو که میخواد دندونه اسب رو بخواد بشماره میکشتنش، میگفتن دیگه اونجا نوشته شده دیگه، یعنی اینقدر چیز بوده. ولی این بحثی که من الان میکنم، من تیترش هم گفتم راجع به عصر زرین تاریخ نویسیه. چرا به ایران میگن عصر زرین تاریخ نویسی؟ چون که یکی از بحثای طباطبایی هم تو این جلد جدیدش که اصلا روشن‌تر میگه، میگه که ما اینو چجوری الان حل کنیم. قبل از اینی که اصلا از زمانی که اسلام میاد در ایران تاریخ عرفی نوشته میشه، بیهقی و نمیدونم مسعودی و ابن مسکوی و اینا، اصلا حالا توضیح میدیم. خب
یعنی قبلش وجود نداشته
تاریخ عرف، قبلش همش عرفی بوده، قبل از اسلام ایران تمامش عرفی بوده، یعنی از هخامنشیان، اشکانشیان، ساسانیان عرفی بوده، به دوره اسلامی هم که میاد باید ادامه پیدا میکنه از طریق اینا، یعنی اون از طریق این. اسلام به چه دلیل، حالا توضیح میدیم چرا اسلام نمیتونه کاری بکنه یا براش چیز نیست، این پذیرفته میشه. میگیم حالا اگه ما بخوایم در واقع اینا سکولار معنای میخوام بگم ما چرا مفاهیم اروپایی توی ایران مشکل داریم، ما به این تحولی که تو مسیحیت انجام میگیره بعد از قرن 15-16 بازگشت میکنن به یونانی و بازگشت میکنن به دوره جاهلی، یعنی بازگشت میکنن به رومی، به این میگیم سکولاریزاسیونش کردن، یعنی عرفیش کردن. خب ما این دوران رو نداشتیم، ما اصلا از اول عرفی بوده، اسم این چیه؟ ما که دیگه به اون نمیتونیم بگیم سکولار، که میدونیم میگم این سکولار تو اروپا درست شده. مشکلی که ما روشن فکر داریم، مثلا من دیدم بعضی از بچه‌ها مثلا توی جلساتی که هست مثلا نظامی میخونن بعد میگن نظامی سکولار بوده، میگم این کلمه اصلا اون زمان وجود نداشته، این کلمه بعدیه. در مورد اینا چی میتونیم بگیم؟ چون ما نمیخوایم اجتهاد کنیم، یعنی منظورم از اجتهاد یعنی جهد، کوشش کردن، بنیان گذاری کردن، میریم از این مفاهیم، این مفاهیم نمیشه استفاده کرد. حالا اینجا میام توضیح میدیم حالا چه اتفاقی افتاده، این
تف گم میکنه آدم،
گم میشه آدم، آدم نمیدونه اینه چی بگه. خب در حالی که شما میبینی که قبل از اینکه این مفهوم وجود بیاد، تاریخ حرفی که فردوسی میزنه، نمیدونم اون تاریخ نمیسه ایرانی میزنه، همشون اصلا حرفای زمینیه، حرفای عرفیه، اصلا تاریخ چیزایی که مسعود میشه دعواهای سلطان محمود کجا رفته، مسکویه میگه، اصلا خود مسکویه رازی میگه که من زندگی پیغمبران برای مردم جالب نیست، ازش درسی نمیشه گرفت، من میخوام از تاریخ مثلا درس بگیرم، مثلا این به این تعظیم عنوان. بنابراین این سکولار شدن یا سکولار گفتن باید ببینیم چجوری ما در ایران به کار میبریم، همینطوری میشه مثلا به کارش برد، چون این مفهوم قبل از اینکه اصلا درست، خیلی قبل از اینکه درست بشه ایرانی‌ها تاریخ عرفی می‌نوشتن. خب
اصلا نباید هم حتما هر چیزی که دارن ما استفاده کنیم، تو مملکت خودمون بگنجونیم، اصلا نباید هم چیزی
به دلیلی که این انباشت دانش یا سنت‌های گوناگون وجود داره. ولی خب البته خودش تو سخنرانیش طباطبایی میگه ما خب که با دو بال داریم، یک بال سنت خودمونه و یک بال دانش اروپاییه، ولی چگونه به کار بستنش مهمه دانش اروپایی رو. میگه حالا این وضعیت مسیحیت بود، نه حالا وضعیت ایران، من نمیگم اسلام ها، اشتباه نکنیم، طباطبایی هم در مورد اسلام صحبت نمیکنه که مثلا تو عربستان چی گذشت، تو عراق چی گذشت، نمیدونم در اسلام شرقی چی گذشت، در مورد ایران صحبت میکنه. میگه ایران در قلمرو دیانت اسلام را پذیرفت، در قلمرو دین، اما همه نمودهای قلمرو عرف را نیز که به تعمیر ما ایران شهری بود حفظ کرد. پس اون چیزی که ما بهش میگیم ایران شهری در واقع عرفه، عرف ایرانی قبل از اسلام. پس به عنوان دین پذیرو، یه جا توی سخنرانی اخیرش هم اگه یادتون باشه گفت که ایرانیان اسلام رو پذیرفتن ولی
مسلمان
نشدن، ایمان نیاوردن. این در واقع همونه، چون ما بنیاد ما عرفی بود. به سخن دیگر، اسلام در ایران چیرگی و قرون وسطایی برقرار نکرد تا نیازی به نوزایش احساس شود. همه شعرا، ادبا، اندیشمندان و دانش‌هایی که در آغاز سده پنجم از بغداد تا خراسان بزرگ، از آذربایجان تا سیستان و برای اون شکوفا شده بود، به دوره جاهلی تعلق داشت، یعنی به قبل از اسلام، اما جاهلی تلقی نمیشد، یعنی پذیرفته شده بود از طرف استاد. دلایلش حالا درجه میشه صحبت کرد، میشه پذیرفته میشه، ولی چیزی که وجود داشته، استوار شدن شالودی استقلال کشورهای اسلامی و اینکه آرمان خلافت دولت مستعجلی بیش نبود، مبین این نکته اساسی که در تمدن اسلامی ادعایی از نوع اون چه در دنیای مسیحی جمهوری عیسوی خوانده می شود نمی توانسته است نظریه منسجمی تدوین کند. یعنی اون چه که در مسیحیت امت مسیحی تأسیس کرد و سالها حکومت می کردن اینها، یعنی مثلا آلمان و نمیدونم فرانسه و اسپانیا و اینها وجود مرز وجود نداشت، امت مسیحی وجود داشت، این مرزها بعدها وجود میاد. میگن در مورد ایرانی همچین نظریه تدوین نشد. همزمان با استقلال کشورهایی که اسلام آورده بودن، به ویژه در ایران، تاریخ نویسی نیز از تاریخ کلامی دینی به تاریخ نویسی خردگرایی پیدایش کرد.
در ایران
تاریخ نویسی مکان تکوین آگاهی ملی و پیدایش تاریخ نویسی به معنای استقلال هویت‌های ملی بود. اینو بازم دوباره چند بار توضیح میدیم تو مشروطه. این جمله مهمیه که چرا تاریخ نویسی مکان تکوین آگاهی ملیه. الان میتونم بگم بعدن همو دائم به این هی مراجعه میکنیم که به خاطر اینکه در واقع وقتی توضیح بدیم که تاریخ چیست و تاریخ پایه‌ای چیست و تاریخ پایه‌ای به دنبال علل حوادثی است که اتفاق میفتد، وقتی به دنبال علل اون حوادثی میفهمی که چرا انحطاط داری، چرا فروش، چرا شکست خوردی، چرا شکست خوردی، و این به آگاهی منجر میشه. در حالی که تاریخ نویسی که با علتش کاری نداره، علت بیرونی میبینه و میخواد نذر کنه یا مثلا میگه امر به معروف نکردیم یا گناه کبیره کردیم، این علت رو نمیتونه تشخیص بده، با آگاهی منجر نمیشه. این تاریخ نویسی کلامیه، این تاریخ نویسی که از شاهان تعریف میکنن، از چیزاشون چیزی به دست نمیده و ما همه کوششمون اینه که این تاریخ عرفی ایرانی رو تو این مدت چیز کنیم و ادامش بدیم در دوره، یعنی مثلا ادامش بدیم تو کتاب مکتب تاریخ در دوره ناصرالدین شاه، دوباره میگم که به چه شکلی در اومده. یعنی من خودم در واقع پروژه‌م همین بود که این چیز تاریخ رو دنبال بکنیم، که این تاریخ آگاهی ملی است. خب بر پایه اسناد باقی مانده از آغاز دوره اسلامی میتوان گفت که فروپاشی شاهنشاهی سازانی موضوع تأمل نظری قرار نگرفت. یعنی کسی بی فکر نکرد چرا شاهنشاهی ساسانی فرو افتاده. چرا؟ میگه امتناع چنین تأمل نظری را نمیتوان تنها به سیطره اندیشه دینی نسبت داد. به این دلیل بوده که با آگاهی نوعینی که با ظهور اسلام در ایران ایجاد شده بود، به ویژه در ایران که نوعی از آگاهی و وجدان ملی وجود داشت، فروپاشی شاهنشاهی و ظهور اسلام اگرچه در اندیشه تاریخی نخستین صداهای اسلامی در نهایت گذار از جاهلیت به اسلام فهمیده شد، اما چنان که پیش از این گفتیم، ظهور اسلام آغاز تاریخ حقیقی تلقی نمی شد. یعنی ظهور اسلام یه اتفاقی نیفتاد، به خاطر که چیز عرفی ادامه داشت و خیلی توی فکر نمیاد
ایران شهری ادامه داشت.
نخستین تاریخ نویسان دوره اسلامی بیشتر از اون که درباره پایان و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی تأمل بکنن، گزارش ظهور اسلام و آغاز دوره اسلامی را عرضه میکردن. یعنی مثل طبری، مثل کسی اینا تاریخ بهش میگه تاریخ کلامی دینی. پس در ابتدای ظهور اسلام تاریخ کلامی دینی بود. حالا من پایین‌تر توضیح میدم. به زبان فلسفی جدید میتوان گفت که خاستگاه اندیشه تاریخی آنان شرایط امکان ظهور اسلام بود، نه تأمل نظری در شرایط امتناع و بحث درباره شرایط امتناع با مقدمات نظری آگاهی و اندیشه تاریخی آنان سازگار نبود. یعنی اونها در واقع تو این فکر میکردن که این اسلام چگونه شده، که یعنی اسلامی که به ظهور رسیده، سریعی کسی فکر نمیکرد که ما امروز فکر میکنیم که چرا ساسانیان شکست خوردن، چرا ساسانیان، انگار که اتفاقی نیفتاده. چرا؟ چون دوره قبل از اسلام در شاهنشاهیش، در دیوانیش تا 300-400 سال چیزای دیوانی رسمی فارسی بود، وزرا چیزهای ایرانی رو پیش می‌بردن، شاهنشاهی ایرانی ادامه پیدا می‌کرد در قالب شکلی دیگه. ما این بحث رو قبلا کردیم، دوباره می‌تونیم بکنیم، در قالب حکومت مطلقه، در قالب به اصطلاح سلطنت مطلقه دی. این دفعه مثل قبل از اسلام، دوره قبل از اسلام، اندیشه ایران شهری شاهنشاهی بود. این خورد شد رفت تو اون حکومت استبدادی که بود، اما حکومت شاهی بود. حالا میگه در از زمانی که در آگاهی ایرانیان عرب جانشین اسلام شد، از نظر تاریخی در جنبش‌های سیاسی دینی پایتاری و در قلمرو فرهنگی در زبان و ادب فارسی زمینه مناسبی برای تجدید هویت ایرانی فراهم آمد و دوره جدیدی در تاریخ نویسی ایران آغاز شد. این چه چیزی شد؟ ببین اینا اومدن اسلام که پذیرفته بودن، بنابراین با علیه اسلام که نمیتونن بجنگن، اومدن عرب مطرح کردن. همین حرفی که چیز خیلی بد میدونش، یعنی آرامش دوستدار، آرامش دوستدار میگه ایرانی اومدن عربو گفتن، با عرب جنگیدن ولی اسلامو حفظ کردن برای خودشون، نتونستن در واقع همون اینا ادامه دادن. این طباطبایی اینجا اینو مثبت میدونه، میگه وقتی اونا عربو مطرح کردن، دوره جدیدی برای هویت تاریخی ایران درست شد. یعنی اون اسلامه رو گفتن که اون اسلامه که اونجاست دین ما هست، ولی شاهنشاهی که ما سر جاشه نمیدونم چیزهای
یعنی شاهنشاهی ثبات
شابی شاهنشاهی ما تحت عنوان این دینه
به ثبات رسید،
یعنی اون
حفظ شد.
اون سیستم ایرانی حفظ شد، در واقع زیاد روش چیز نداشته. ولی میگه زمانی که عربو چیز کرد، یعنی دشمنی رو گفتن عربو، فاصله خودشون با عرب انداختن، این از نظر تاریخی در جنبش‌های سیاسی دینی پایداری درست شد، اما در قلمرو فرهنگ و در زبان ادب فارسی زمینه مناسبی برای تجدید هویت ایرانی فراهم شد و دوره جدیدی در تاریخ نویسی آغاز شد. یعنی صحبت ما تاریخ نویسیه. پس زمانی که تاریخ نویسی های بعد از طبری درست میشه، مثل بیهقی و موسکوی رازی و اینا، مسعودی اینا، اینها در واقع فاصله میندازن خود بین خودشون با اون و شروع میکنن تاریخ نویسی عرفی. حالا باز توضیح
یه سوالی من دارم. هل. از موقع اولین حمله های عرب ها به ایران شروع شد تا ایران کاملا مسلمان شدن چند وقت طول کشید؟
خیلی. اینا همه تو اون کتابش هم دوباره الان اینجا میگه حدود جاهایی بوده تا 300-400 سال طول کشیده.
آره.
میگه این پیام اسلام پذیرفته شد، میگه دروغه، تو این میگه خودش. آه. میگه به این سادگی نبوده، همیشه با مقاومت همراه بوده. البته جاهایی میگم به همین طوری نتاتو میگه جاهایی هم که پذیرفتن ولی خیلی جا مصالحه میکرد، ولی همین مصالحه باز افت اون میشد. حالا اما توضیحاتی که میدیم که چرا انحطاطه، یعنی تداومی که پیدا کرد ایران، چون همه روی تداوم فکر میکنن، میگه تداوم پیدا کرد، ولی تداومش همراه با انحطاط بود. حالا توضیح میده. حالا فعلا ما اینجا روی تاریخ نویسی عرفی صحبت میکنیم. پس میگه تاریخ، در واقع میگه بعد از این بود که تاریخ نویسی ایرانی، دقت کنید ببینید این جمله ها، این کلمات، اینها رو بار مفهومی داره، چون بسیاری از روشنفکرای ایرانی اصلا راجع به این چیزا فکر نمیکنن. راجع به تاریخ میگه این تاریخ نویسی ایرانی بیان هویت مستقل ایرانی بود.
دقت هم نگارش عرفی،
میگه این نگارش عرفی بیان استقلال هویت ایرانی بود و اون بعد از اون تدوین شد. بعد از اینکه اینا اومدن گفتن که آها حالا ما که دینمون مسلمان هست ولی ما با عربا فرق داریم، یعنی یه جایی اینا شروع کردن به هویت خودشونو به دست آوردن. این صحبت نژادی نمیکنه ها، که بگه عرب بد است یا این خوب است، داره شیوه شکل‌گیری این هویت تاریخی. میگه حکیم ابوالقاسم فردوسی و خردنامه او را باید فلسفه تاریخ آگاهی ایرانی از جایگاه و وضعیت جدید تاریخ ایران زمین و انحطاط اون دانست. اون نماینده بارز دریافت نوآینی بود که ایرانیان به دگرگونی های تاریخ خود پیدا کرده. از این رو فردوسی فروپاشی شاهنشاهی ساسانی را از مرتبه نازل گزارش تاریخی خدای‌نامه‌ها آغاز دوره اسلامی تأمل فلسفی درباره دوره نو در تاریخ ایران تبدیل کرد. پس فردوسی اون در واقع خدای‌نامه‌ها، می‌دونی که این خدای‌نامه‌هایی که در واقع دستورالعمل‌های پادشاهان ساسانی بود بیشتر، که اینا می‌نوشتن برای کشورداری، خیلی زیاده خدای‌نامه‌ها بهش میگن، سیاست‌نامه‌ها بهش میگن، اینا رو ترجمه شد در دوره اول اسلامی که اعراب وسیله خود ایرانی هم ترجمه شد،
همون ابن مقفع دیگه،
همه ابن مقفع کرد، کسی دیگه کردن که به اصطلاح بیشتر هم همون اگه چیز باشه خود این میگه که خود نقل هست که مثلا محمد میگه من در دوره پادشاه نمیدونم انوشیروان دوره اومدم فلان، یعنی این انوشیروان و ساسانی ها خودشون مظهر یک عدالت و حکومتداری چیزی بود، عرفی بود. میگه که فردوسی اومد این خدای نامه های پراکنده رو در واقع به این شاهنامه تبدیل کرد، یعنی به یک خرد ایرانی تبدیلش کرد، این از این چیزای پراکنده درش آورد. در عصر زرین فرهنگی رو، عصر زرین فرهنگی رو هم که میگم این اسم رو در واقع خود اینم اروپایی ها گذاشتن، اینم خودش تو گیومه میذاره، اینا بهش میگن که آدام متس بهش میگه که رنسانس اسلامی یا رنسانس ایرانی، که این مثلا حرف داره رو اون. گفتم به دلیلی که رنسانس میگه تو اروپا معنا میده که وقتی برمیگردن به دوره جاهلی، ما رنسانس نداریم و این دلیل طباطبایی با این موافق نیست. عصر زرین رو ولی این ریچارد فری به کار میبره، یعنی عصر زرین تاریخ‌نویسی ایرانی هم میگه، این رو مثلا پذیرفته. میگه در عصر زرین فرهنگی خرد به ضابطه‌ای در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و نظریه پردازی از جمله تاریخ‌نویسی تبدیل شد. در حوزه تمدن اروپایی مسیحی این اسلوب تاریخ نویسی تنها زمانی ممکن شد که اروپا، کشورهای اروپایی صده های میانه رو پشت سر گذاشتن و با جنبش نوزایش بخشی از فرهنگ جاهلی روم را احیا کرده بودن. در دوره اسلامی به ویژه در ایران ضابطه خرد توانست در کنار شر استقلالی پیدا کند و در نظریه پردازی خرد چونان ضابطه بنیادین به شما راید. حالا اینجا اینو باید خیلی دقت کنیم، یعنی این تفکر عرفی تاریخ نویسی که متولد شد، این در کنارش دینم بود، دین از بین نرفته بود، تفکر دینی از بین نرفته بود، ولی نسبت این دوتا خیلی مهمه الان. یعنی نسبت این دوتا چگونه بود؟ نسبت این دوتا اینطوری بود که دین هم تحت خرد بود، یعنی دین هم عقلانی میفهمیدن، برخلاف دوره بعدی وقتی ما انحطاط پیدا میکنیم عرفان میاد و اسلام به سمتی میره که مثلا بعد از مغولی ما دیگه حالا خرد هم دینی میفهمیم.
حالا منظورت که بعد از اینکه دور خیلی وقت بعد از چیز
یعنی در واقع وقتی که اسلام میشه، اسلام نصرانی میشه، همین اسلامی که میگیم عرفی بوده، یه اسلام آرام آرام میگه به وسیله صوفی ها و به وسیله یه سری گرایش های چیز تبدیل میشه به یه اسلامی که دیگه وقت حالا خود عقل زیر دین قرار میگیره. پس در ابتدا اینطوری بوده که وقتی عقل به وجود میاد، تاریخ نویسی عقلی به وجود میاد، کنارش دین بوده. حالا ببینیم نسبت این دوتا چیه. میگه خب اون گفت که دین سکولار توضیح دادیم قبلا که با نوزایش دور شده، اما در تحول تاریخ میگه که این مال پس نوزایش و نمیدونم سکولاریسم و اینا توی اروپا رو فهمیدیم، اما در تحول تاریخ تفسیر از اسلام اصلش عرضه شد، یعنی تو وقت تاریخ گذشت از این اسلامی که عرفی بود و جاهلیت رو پذیرفته بود و ایران اندیشه ایران شهری تونست بعد از اسلام دوام بیاره. میگه در تحول تاریخ تفسیری از اسلام ازش شد که قوت دنیوی اسلام را به ضعف دنیاگوریزی اون تبدیل کرد، یعنی اینکه تحول اندیشه دینی از تعادل میان دین و دنیا در آغاز به عدم تعادل به نفع آخرت میل کرد و دیانتی که در آغاز سکولار بود، سکولار تو گیومه یعنی اسلام، در جهت خلاف اون بسته اون تحول پیدا کرد. در این تحول نقش صوفیان که به متفکران و قوم تبدیل شدن و اندیشه دینی مسیحی که با زندگی زاهدی آنان سازگاری داشت اساسی بود. بدین سان به تعبیری که اسلام شناس اسپانیایی به کار گرفته است، اسلام نصرانی تدوین شد. نصرانی یعنی همون اسلام مسیحی. اسلام مسیحی یعنی چی؟ یعنی اسلامی که مثل مسیحیت دیگه دنیا رو بهش اهمیت نمیده، آخرت رو بهش اهمیت میده. این اصطلاح درست کرده، اسلام نصرانی، یعنی بخوای بگی کومیش هم هست، مثل که اسلام مسیحی. اسلام مسیحی منظور اینه که اون اسلامی که سکولار بود خودش به اسلامی تبدیل شد که دنیا براش بی‌ارزش بود.
این داد بهش شاف در یک دوره مشخص دیگه تا قبل از اینکه اروپا به رنسانس برسه.
نه اون مال اروپا رو جدا کرده، ولی میگه مال ایران سکولار بود از اول و اسلام اصلا عرف ایران شهری رو پذیرفت، مشکلی هم نداشت، خودش هم تحت عنوان اون حکومت میکرد، ولی آهسته آهسته این از بین میره، تعادل بین دین و دنیا از بین میره و آخرت قوی تر میشه. به این ترتیب اسلام هم مثل مسیحیت میشه، بهش میگه اسلام نصرانی شده، این اسلام مسیحی شده، یعنی اسلام در واقع میشه چی؟ میشه که دنیا براش چیز نیست. حالا این منتها این روند اینطوری نیست دیگه، یعنی یه روندیه که اون توش توضیح میده. انحطاط عرفان و سیطه عرفان ظاهرتده و جمع اون با وجوهی از اندیشه قشری شریعت که امام محمد غزالی یکی از بزرگترین نمایندگان بود، پیکار او با جنبه های عقلانی اندیشه فلسفی که از ابو نصر فارابی تا ابن سینا در ایران به جریان تنومند تبدیل شده بود، اینا چیکار کرد؟ در واقع یعنی میخواد اینو بگه که اون چیزی که از ابو نصر فارابی تا ابن سینا در ایران به یه جریان فلسفی تبدیل شده بود با اومدن این اسلام نصرانی و در واقع این اندیشه شریعت قشری مثل غزالی به اصطلاح به چیز منجر شد، ضعیف به ضعف پیدا کرد. و البته میگه که این اندیششه، یعنی اندیشش به این گونه بوده که اسلام از تعادلی که بین دین و دنیا قائل بود دور میشه و برای در واقع جهان، برای اون جهان دیگه، برای عاقبت اهمیت بیشتری قائل میشه و از نظر فلسفی بنیادهایی که فارابی و ابن سینا درست کرده بودن با شریعت قشری، با اندیشه قشری امام محمد غزالی ضعیف میشه. اینا اندیشه اینا فکریه، ولی میگه البته زمینه های تاریخ اجتماعی هم داشته، این زمینش هم چیرگی ترکان و یورش مغولان بوده که به تدریج این اسلام رو به دیانتی تبدیل میکنه که باش بهش غیر سکولار یا به اصطلاحی که در مورد مسیحیت به کار برده باشه باید بشیم اسلام قدسانی.
ولی خب یه در حقیقت تمامش مربوط از این اسلامی که صحبت میکنیم، اسلامی که در ایران وجود داشته.
بله میگه که این رسوخ تدریجی اندیشه باطنی در تاریخ نویسی و ترکیب اون به اندیشه تاریخی تاریخ نویسی دوری اسلامی را در سراشی به انحطاط ران و بدین سان اندیشه تاریخی، یعنی منظورم عرفی، که در نخستین سده های دوری اسلامی مکان آگاهی و هویت ملی بود، به لامکان توصیف وهم آلود شاهان خودکامه تبدیل شد که کردار و پندانوانان نسبتی با آن توصیف ها نمیتوانست داشته باشد. در این تاریخ نویسی متأخر، یعنی وقتی تاریخ نویسی ناکام شد و اندیشه باطنی توش رسوخ کرد، اندیشه شریعتی رو شریعت مداری روش رسوخ کرد، در واقع این گفتار دیگه خوابهای پریشان منشیان درباری بود، دیگه آگاهی ملی نبود.
ولی اونجوری صحبتی از تاریخ باطنی کردیم بالا،
اندیشه باطنی اندیشه باطنی همون اندیشه عرفانی، اندیشه عرفانی که بعد باعث میگه به نظر این که این باعث چیز شده، در واقع این که چند تا دلیل آورد که چرا اسلام میره به سمت چیز. من اینجا دیگه تمام میکنم تا ببینیم که بعدش چیکار میتونیم.